بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه میقات جوانان انقلاب اسلامی، جلسه هشتم دوره تخصصی کارآمدی انقلاب اسلامی با موضوع تحلیل وضعیت ایران، استاد رمضانی، بهمن ماه 1402.
خب قطعاً مواظب ما برای این نیست که شما چیزی رو بخواد مثلا فرا بگیرید. یک اینه که هممون فکر کنیم و فکری هم که میخوایم بکنیم وسعت لازم رو داشته باشه، هم به لحاظ مکانی هم به لحاظ زمانی. به نظر من یک جوان با چیز کوچیک هویت پیدا نمیکنه، انگیزه پیدا نمیکنه، بعد کار بزرگ باید انگیزه پیدا میکنه. و اینکه ما خودمون توی یک جریان بزرگ ببینیم، یک جریان تاریخی ببینیم و اینو به مردممون بگیم، اونم در عصری که تو فضای مجازی هی داره اون چیزی که محافظای مردم هی داره کوتاه و کوتاه مدت‌تر میشه. در چنین شرایطی گفتن از تاریخ خیلی مهمه. تازه تاریخ هم ممکنه ما بگیم بابا تو میگی تاریخ مثلا، نه جریان تاریخی. تاریخ میگیم قلقلا ممکنه حوصله نشه بشه بگی در سال فلان این شد، در سال فلان این شد، در سال فلان. یه حجمی از اطلاعاتی که ممکنه خیلی هم جذاب نباشه، ولی جریان تاریخی فرق میکنه. میگه ببین این قصه ای که دعوا داریم این 600 سال عقبه داره، این خیلی فرق میکنه با اینکه شما هی تاریخ نگاری براش بکنی و وقایع رو براش بگی. بگی این یه نبرد بزرگه و ما تو این نبرد بزرگ اومدیم جلو. این یه نکته. پس من همونطور که اول بحثم عرض کردم، اون سیر رو طراحی کردم که نقد کنید، یعنی قابلیت اینو داشته باشه بشه در موردش بحث و بررسی و گفتگو کرد. یکی از بزرگواران گفت آقا اینا رو میدونستیم. بله میدونستید، ولی اینجا شاید این بحث به شما کمک کنه که بتونید تبیینش کنید، چون دانستن یه چیزه، تبیین کردن هم یه چیزه. ما اینجا برای تبیین تا جریان تاریخی ایران از دو تا عنصر استفاده کردیم: امواج استعمار، گام‌های استقلال. خلاصه بس. این تو 567 سال اخیر جاری بوده و تلاش کردیم که این تاریخ رو اینطوری توضیحش بدیم. قسمت دوم میریم سر بحث دوممون. چی بود قسمت دوم بحث ما؟ بله، عناصر و مؤلفه های قدرت نظام جمهوری اسلامی. اینو سعی میکنم خیلی، البته باید توضیح بدیم دیگه، زمانو به من بگید که من وقتم مدیریت کنم. یک ساعت رو یه رو بیه رو به من بگید میشه؟ یه نفر بید زمان. خب ما اگر که در مورد وضعیت مؤلفه های قدرت ایران بخوایم صحبت کنیم، میتونیم تو چند تا محور بحث کنیم. یکی حوزه سیاسیه، یکی حوزه فرهنگیه، یکی حوزه اجتماعیه، دیگری حوزه دفاعی و امنیتیه، دیگری حوزه اقتصاد و بعدی علم و فناوری. اگر تو این محورها بخوایم عناصر قدرت جمهوری اسلامی رو بحث کنیم، وقتی میگیم جمهوری اسلامی یعنی دیگه از اون بحث تاریخی داریم در مورد 40 سال اخیر حرف میزنیم. عموما بحث قبلیمون 600 سال بود، این بحثمون 40 سال. انشالله بتونیم بحث بعدیمون رو ببریم رو 40 سال آینده. اگه خوب بحث کنیم قاعدتا اواخر بحث ما داریم در مورد 437 با هم گفتگو میکنیم. عناصر قدرتی که الان جمهوری اسلامی تو هر کدوم از این محورا داره ایناست. تو حوزه سیاسی نظام ولایت فقیه. و این نظام ولایت فقیه هم خیلی کمکاری میکنیم تو تبیینش. ما چون یه مقدار فارسی زبان هستیم، بعضی از کلمات رو فارسی میفهمیم در حالی که فارسی برامون توضیح داده نشد. مثلا عموم مردم وقتی کلمه ولایت رو به کار میبری یه چیز بالا به پایین رو تصور میکنن، در حالی که وقتی شما عمق کلمه ولایت رو باز بکنی، هم ولای عام رو بگی یعنی روابط ارضی جامعه رو بگی، هم ولای خاص رو بگی روابط طولی جامعه رو بگی. تازه روابط طولی هم لزوما بالا به پایین نیست، مرکز مداریه، یعنی کی بیشتر. و نفی سبیل رو بگی، یعنی وقتی میگیم ولایت فقیه یعنی ولای عام، ولای خاص، نفی ولایت طاغوت. این سگانه باعث شده که ایران آزاد بشه و آزاد بمونه. اسیر نشه. یعنی اگر ما میگیم الان ایران تازه میتونه بعد از این ادوار بگه میخوام آیندم و بسازم، این در عرصه سیاسی مجلس نظام ولایت فقیهه. و الا اگر ولایت فقیه ما نداشتیم در قالب ولای خاص که یعنی سلسله علما و اثرگذاریشون در حوزه فکری جامعه است، به راحتی نظامات فکری جامعه تبدیل میشد به لیبرال یا کمونیست. اگر ولای عام نبود، یعنی حاکمیت فرهنگ اخوت و برادری و برابری و این نظام اجتماعی ما که خیلی چیزها رو میشه ذیل ولای عام بحث کرد، حتی موضوعاتی مثل حجاب و عفاف رو، تا الان اینا دریده شده بود رفته بود. یعنی اگر پهلوی بود، اگر پهلوی بود الان ما باید یمنی ها رو میزدیم. اگر پهلوی بود، اگر پهلوی بود ایران موظف بود از منطقه غرب آسیا اسلام زدائی کنه. مأموریت ایران در عرصه فرهنگی اسلام زدائی از منطقه غرب آسیا بود، تمام ابزارش هم داشت. شما می‌بینید پهلوی کلی مدارس خارج از کشور تو این همین کشور منطقه داشته که نظام آموزش پرورشش منطقه‌ای عمل کنه، سیستم نظامیش منطقه‌ای عمل می‌کرد. این صدا و سیما و ساختمان‌های رسانه‌ای که می‌بینید، که می‌بینید از اون موقع این صدا و سیما برای اون موقع چه خبر، نه این فقط برای اینجا نبوده، این قرار بوده یکی از محورهای رسانه، محور رسانه‌ای هم خواستید، چون برمیگره بحث بعدی، محور رسانه‌ای یعنی چی؟ ببینید الان جهان رو میشه به چند منطقه رسانه‌ای تقسیم کرد. حوزه غرب رو با هالیوود اداره میکنن، آفریقا رو با نالیوود اداره میکنن، تو نیجریه است، استودیوهای بزرگ. منطقه هند رو با بالیوود اداره میکنن، هند و پاکستان با هم، هند، پاکستان، افغانستان با هم. خب منطقه عرب ها رو، منطقه غرب، با شبکه‌های مثل ام بی سی و اینها دارن اداره میکنن، تو مراکزش تو اماراته. چین هم که به لحاظ فرهنگی رسانه‌ای به نظر من اداره نمیخواد، چون چین خودش ضد هویت عمل میکنه، حاکمیت چین هر گونه هویتی رو باش مبارزه میکنه. بزرگترین فیلترینگ جهان هم خود چین داره دیگه، یعنی چین به نظر مثلا اقدام نمیکنه، خودش علیه خودش اقدام میکنه. بله بعدن چون نمیرسیم، فقط بعضی موقع من این کلامایی میگم منطقه غرب آسیا رو. اگر پهلوی بود این کارو ما بعد انجام میدادیم. شرق آسیا، آفرین، کره، بی تی اس و اینجور مباحث.
ترکیه
چی؟ ترکیه هم منطقه، حالا اون به هر حال یه مقدار، چون غرب و ترکیه رو معمولا تو غرب آسیا حساب نمی‌کنم. خب الان یه چیزی هم در مورد ترکیه بگم، این خیلی خودش میخواد خودش آدم حساب کنه، زیادی میخواد خودش آدم، اونجوری که میگه نیستش.
ما چی؟
چی؟ ما بریم مقایسه کنیم، بریم مقایسه کنیم بریم که قوی تر بوده. یعنی خدمت شما عرض، پس ببینی من معتقدم اگر پهلوی بود این کارو ما باید انجام میدادیم، یعنی اسلام زدایی از منطقه، اسلام زدایی از منطقه غرب آسیا. چرا ایران میتونست این کار انجام بده؟ چون عقبه فرهنگیش مثلا تکیه بر بحث شاهنشاهی یا آریایی بودنش تو منطقه میتونست یه دونه مزیت براش ایجاد بکنه که بزنه تو سر اینا که من سابقه تمدنیم از شما بیشتره. پس ببینید این که حالا ایران آزاده و به واسطه مسلمان بودن و شیعه بودن آزاده و تازه داره به مرحله آزادی بخشی هم تو منطقه میرسه، این در بعد سیاسی مدیون نظام ولایت فقیه ایستادگی که بفهم.
من خواستم ساده تر مطرح کنم.
بله.
ما خواستم تمدن اسلامی رو شکل بدیم. خب یک گله های بسه به کار داریم که در دارم یک گله از همه اصلی تره، یک مشکلی اصلی تره. بعد تو همون اصلا بحث نمیشه. یعنی این که اصلا درست مثلا دانشگاهی ما مثلا اقتصاد تحریف داره تحریف میشه، این یه مشکلی یا چیز داره دیگه هست. الان مثلا مثال بحث میدنم، ما قائلیم به ولایت فقیه دیگه، ولایت فقیه علما اونجا هستن. چیه؟ ما میگیم ولایت فقیه نائب امام زمانه. هر نائب امام زمان حکومت رو بر عهده داره، ما میگیم امام زمان چه قدرتهایی داره؟ قدرت اجرایی رو داره، قانونگذاری رو داره. هر وقت ما خودمون باگ اساسیمون چیه؟ اینه که ما تو ولایت فقیه قبول داریم، ولی از اون من میگیم مثلا اجرایمون رو باید رئیس جمهور اداره کنه،
حالا بحث میکنه. ببین این ولایت، اینا میگم چون خیلی کم در مورد اصلا ولایت هیچ وقت به جای مردم کار نمیکنه، ولی برای اینکه مردم حرکت کنن و رشد و بالایی داشته باشن همه کار انجام میده، ولی به جای مردم انتخاب نمیکنه، ولی مردم رو در انتخاباشون رشد میده. تصورمون اول ولایت این آقا بالا سر لزوما به اون معنی که به جای ما تصمیم بگیره نیست. اگرم بالا سره، چون از همه ما نسبت به آزادی و رشد ما در عمیق‌تر عمل میکنه، نسبت به آزادی و رشد ما عمیق‌تر عمل میکنه. خیلی ها مثلا ممکنه توقع داشته باشن که ایشون در خیلی از مسائل تصمیم بگیره دیگه کسی حرف نزنه. آقا این که مثلا من به نظرم با روح ولایت مسئله پیدا میکنیم، چون من نمیرسیم توضیح دادم.
حکومت
عربی
مقایسه میکنن چی؟ خب در حالی که خود امیرالمومنین مثلا میدیدید کارگزارا رو خودش انتخاب میکرد، دست خودش.
الان هم مثلا. الان هم مثلا نیروی مسلح رو خود مقام معظم رهبری انتخاب میکنه، در بسیاری از وزرا رو مثلا 4-5 تا وزرای کابینه رو که حساسیتایی داره مسئولیتشون با نظر ایشون انتخاب میشه. تو انتصابات نهادهای انقلابی مثل کمیته امداد، مثلا فرض بفرمایید بنیادهای نهادهای انقلابی مسئولیتش با نظر ایشون نه اینجوری نیست که خالی از اجرا باشه کار ایشون. برای اینکه همه اجرام یه نفر بگه آقا من مسئول هر اتفاقی که میافتم در پس مردم واسه چیکار میخوام بکنم؟ باید من
ایشون در
بله این بحث رو من شنیدم، این بحث رو شنیدم، اما اگر یک کسی بگه ایراد کشور ما بزفن حالا صف کنیم، حالا عرض میکنم، اگر یک کسی بگه که آقا مسئله کشور ما این بوده که مثلا این مدل تقسیم کار شده و ما به واسطه این مشکله که به یه سری از احتمال رسیدیم، من ممکنه بگم این مشکل جای بررسی داره، ولی نه این مسئله اصلی نیست. نیست چون شما نها کنید مثلا در همون مثلا شوراهای عالی، مثلا تصور ما اینه اگر شورای عالی دست رهبری بود مثلا یه قانون گذاری اتفاق میفتاد که اون قانون خیلی فضا رو تغییر میداد. برید پیدا کنید قوانینی که در این شوراهای عالی مصوب شده جز آمال و آرزوی همه فقها هم هست ولی اجرا نشده. میخوام بگم ربطی نداره به این که مثلا ما اگر اون شورا دست رهبر بود رهبر یه جور دیگه ای قانون میذاشت که قطعا ما وضعمون این نبود. این بحث قابل تعاملیه، میشه بهش پرداخت، ولی مسئله اصلی نیست. خدمت شما اصلا مسئله اصلی این عملکرد اصلی روشنیه که نظام ولایت فقیه تو کشور ما داشته. ببینید عملکرد نظام ولایت فقیه تو کشور ما روشنه. بعد این عملکرد روشن رو به نظر من کم لطفی یا اختیاراتشون کم بوده، نتونستن اون چیزی که میخوان اجرا کنن اجرا کنن. من بعداً توضیح میدم در مورد اینکه چرا یه سری چیزا اجرا نشده و اینکه اصلا توقعات اجراییمون باید چطور باشه، اینم باز بهش میپردازیم. قسمت دوم نظام ولایت فقیه، قسمت دوم در حوزه فرهنگ، به نظر من اون عنصر مؤلفه و قدرت و در وضعیت ایران حاکمیت فرهنگ دینیه. تشیع
ایرانی اسلامی
بله؟ حالا چون شهید مطهری بحث میکنه میگه اسلام هیچ وقت نمیاد با ملیت ها به تقابل بپرزه، بلکه ملیت ها رو رشد میده. میگه تو ایرانی هستی، یه سری ضعف ها داری، یه سری قوت ها داری، من به عنوان یک نگاه قوت های تو رو تایید میکنم، ولی ضعف تو بذار کنار. اسلام ایرانی هم که میگیم، اون چیزی که اسلامی ایرانی رو حفظ میکنه باز اسلامه که ایرانیت رو به عنوان یک ملیت نقد میکنه، رشد میده، ولی نفی نمیکنه. خدمت شما عرض شود که نه نمیر، بذارید بریم جلو. این حاکمیت فرهنگ دینی هم باز چون جمهوری اسلامی هست برقراره. اگر نبود مثلا ممکن بود اینطوری بشه، مردم دوست داشتن دیندار بشن ولی حاکمیت و تمام ارکانش سکولاریسم رو ترویج میکردن، مثل ترکیه یا مثلا فرض کن سمت آذربایجان یا یه سری از این کشورهای عربی. پس این نقطه قوت جمهوری اسلامیه. حواسمون یه دفعه پرت نشه احساس کنیم بابا الان که اسلام جاری و ساری نیست چی میگی؟ نه آقا، هست، وجودش هم خیلی پررنگه. بله همه جا ممکنه اونجوری که باید اشراب داده نشده، ولی خیلی وضعیت متفاوته، وضعیت خیلی متفاوته. ما کماکان احکام روابط اجتماعی مثل ازدواج، طلاق، مباحث این مدلی همه بر اساس احکام اسلامیه. بسیاری از عقودمون در حوزه حقوقی قانونی بر اساس شرع اینجا قضاوت و اتفاق میفته. بله میگن آقا حقوق فرانسه رو، بله ممکنه یه سری چارچوب هایی رو مثلا در حالا مدل نگاشتن قوانین و اینا از اون استفاده کنن، ولی مبانی قوانین کماکان بر اساس شریعت اسلامیه. نیومدیم با یه سری شعارا بریم مثلا سکولاریسم رو ترویج کنیم، مثلا همه ورد. مثلا یکی از مهمتریناش میدونید چیه؟ فقط کافی شما حقوق زن و مرد برابر کنه، کاملا میتونه اقتصاد کشور رو عوض کنه، کاملا میتونه زنا رو بکشه تو بازار کار. اون وقت میتونه اصلا دیگه اصلا خانواده دیگه معنا نداره. درصد مثلا فرزندان مشروع میره رو 50%، چیزی که تو کشور اروپایی هست تا 85% هم هست تو کولومبیا
نامشروع.
در حالی که طبق آمارها سرجم ایران و قطر و عراق زیر 1%. کشور حلال زاده است. خیلی فرق میکنه، ببین خیلی فرق میکنه با فرانسه که 48% بچه ها نمیدونن پدرشون کیه، بعد بچه رو متعلق میکنن به مادر تحت عنوان برابری حقوق. و این که مثلا چطور اصلا خانواده رو اونجا چجوری تو غرب به زنجیر میکشن، هم تو غرب هم تو شهر. حالا اینو فرصت نداریم توضیح بدیم، ولی اینجا فرهنگ دینی حاکمه. ما الان طبق آمارها 22 میلیون زن خانه‌دار داریم و دارن خانواده رو حفظ میکنن، در حالی که اون چیزی که بروز و ظهور پیدا کرده تو سطح شهر اینه که دیگه همه دست برداشتن از حجاب و خانواده رو قبول ندارن. نه، این داره خودش داره تظاهر میکنه، میخواد خودش رو نشون بده، بگه من حاکمم. چون عقبه فضای مجازی هم داره ما میگیم واه ببین چه قضیات شده. نه بابا، اون جریان خاموشی که داره تو این مملکت زندگی میکنه، تنفس میکنه تو این فرهنگ، تو این فرهنگ که میگیم یعنی اینکه خانواده برقرار، مرد وظیفه‌ش اینه که نفقه بده، مسکن تهیه کنه برای همسرش. 22 میلیون نفر دارن تو این فضا زندگی میکنه. این عنصر قدرت ماست که البته تو این سال گذشته به این حمله شد. در عرصه اجتماعی
ملاک
شما تو حاکمت
فرهنگ دینی الان چیزی که توی
مردم هستش میگه این درسته، ولی
شما یک کاری با این رئیس
رؤسای کاری میکنن که با
دیدن
کارهای اینا
ما
الان
داریم از حاکمیت دینی بدمون میگه.
حالا میگه
بخصوص نسل جدیدی که اصلا اینجور چیزا رو قبول نداره میگه. بس اصلا توی فرهنگی که شما بحث میکنیم ما الان مردم رو بذاریم کنار، خب سیاستگذاری های رسانه فرهنگی که داره اجرا میشه، به طور مثال فیلم های سینمایی که داره توی سینماها و توی نمایش خانگی ساخته میشه خلاف همون دین تشیعی که شما داریم،
درست
برخوردی نسبت بهشون نمیشه.
هم همون فیلم ها باعث میشه همه فکر کنن که دینداری رفته، هم اون فیلم ها باعث میشه که دینداری بره، چون اون الگوسازی ضد دینی و ضد شیعی میشه.
درسته. ما که اون فیلم ها رو نگو ببینید، ما که نگفتیم
دوستان یه تعمالی داشته
باشید.
سه یه
دست
استاد.
آره. من برم جلو. ممنونم. تشکر. ببینید نگاه کنید. فقط یه نکته عرض کنم. ببین ما اینجا داریم به مؤلفه های قدرت اشاره میکنیم. مسائل و مشکلات رو که فهرست نکردیم که. درسته؟ مسائل و مشکلات رو همه میتونن فهرست کنن. البته اینکه مسئله شناسی دقیق چی باشه یه بحث دیگه است. مسئله شناسی دقیق ما مثلا کجا باشه؟ یه بحث دیگه است. اما ما اینجا داریم به مؤلفه‌های قدرت اشاره میکنیم که بله این خطر وجود داره که این مؤلفه‌های قدرت دوچار چالش بشه. باید حواسمون باشه. نکته بعدی تو حوزه حالا تقریبا این فرهنگی اجتماعی میتونه نسبت به هم شبیه باشه. تو حوزه من اسمشو گذاشتم سلامت اجتماعی و طهارت اجتماعی، که همین بحث حلال زادگی توش هست. این که ما در جمهوری اسلامی افسار یه سری از تولیدات فاسد رو رها نکردیم. یعنی غربیا با 3-4 تا چیز جامعه رو اداره میکنن. یکی با خدمت شما عرض شود که مشروبات الکلی. شما جامعه رو که خوب بدی مستش کنی هر جور دلت بخواد میتونی ادارش کنی. ما جنگیدیم نذاشتیم که این اتفاق توی این مملکت بیفته، در حالی که چیزی حدود 1500 میلیارد دلار تخمین گردش مالی مشروبات الکلی در جهان. 1500 میلیارد دلار. مواد مخدر همینطور. 3000 میلیارد دلار جریان مالی مواد مخدر در جهان. ممکنه بگید که آقا مواد مخدر مثلا داخل کشور میاد ما معتاد هم داریم. بله، ولی ما در جریان تجارت جهانی و تولید مواد مخدر نقش آفرینی هیچ وقت حاکمیتی نداشتیم، چه بسا کلی شهید هم دادیم در مقابلش. ولی آمریکا این کارو میکنه. آمریکا ولو تو کشور خودش مواد مخدر یعنی کانونهای تولیدی رو انجام داد، ولی کانونهای تولید مواد مخدر در جهان اداره میکنه. آمریکا جنوبی، افغانستان، تو کشور خودش هم یه گونه های از اون رو که خیلی روانگردانه راشو باز میکنه. از مخدرهای رسانه‌ای ما اینجا استفاده نکردیم. چیزی حدود 1500-600 میلیارد دلار گردش مالی بحث مبتذل در دنیاست. از دیسکوها و کاباره‌ها و نمیدونم تولیدات محصولات به قول معروف مبتذل و که خیلی هم سود داره براشون رو دارن انجام ده، ما از این غلط ها نکردیم. ما از این کثافتکاری ها توی این مملکت نکردیم. ما اجازه ندادیم به واسطه اینکه اینا مشتری داره پولم توش در میاد این اتفاق بیفته. یه تعبیری من دارم، حالا علما بفهمن شاید هم خیلی درست نباشه، به ذهن من میرسه. اینجایی که خداوند در قرآن کریم میفهمن که منافعی وجود داره در قمار و شراب که منا بفرمایید آیه رو من نفعه منفعت رو بعضی ها فکر میکنن منفعت یعنی که خوره منفعت داره دیگه، اینو وقتی میخوری مثلا یه خاصیتی برای بدن داره، یا مثلا آره قمار هم خب این منفعتی داره بعضی موقع میبری دیگه. نه، من به نظرم منظور از منافع خیلی بود. منافع یعنی همین پولایی که از این عرصه ها در میاد. منافع داره، ولی خب مردم گناه دارن. بله، میخوام بگم اگه این منافع رو از منفعت احسن، این منفعت رو اگه مقدار دایرش رو گسترده تر کنیم که از این که فقط منفعت اون مثلا چیزو منفعت جسمی اونو در نظر بگیریم دایره رو گسترده تر میکنم. من منافع اقتصادی شراب و قمار رو میخوام بحث کنم که تو جهان هست، مشهود هم هست، که میگه آقا نداری پول درآمد میخوای بده اونا انجام بدن، تولید کن بده اونا بخور. آقا مردم گناه دارن. بله مردم برای زایل شدن عقلشون ممکنه پولم بدن، ولی این پول خوردن نداره، گناه داره. من اومدم برای عقل، من نیومدم برای زایل کردن عقل. پس ببینید ما از این کسافت به تعبیری آقا فکر کنم تو یه سخنان قبلش میگفتن سرزمین پاک ایران، کلمه رو استفاده کردن، سرزمین پاک ایران. ما خیلی فرق میکنه. حتی شما تو همین کشور اسلامی هست، خب عربستان که الان تکلیفش روشنه دیگه، یعنی بن سلمان دیگه، عراق که تکلیف تو بغداد و اینا دارن از اینا، یعنی مشکل خاصی ندارن. کربلا نجف من گفتم تو حاشیه کربلا اون سال اولی که ما میرفتیم بود جمع کردن. تو چیز خدمت شما عرض شد که تو کشور سوریه هم میخوام بگم کشورهای منطقه خالی از این چیزا نیست، در حالی که اینجا نیست. اینا جزء مؤلفه های قدرت جمهوری اسلامیه. تو عرصه دفاعی امنیتی محوریت در جبهه مقاومت و نهادهای دفاعی مردمی و انقلابی، یعنی به نظر مؤلف مهمترین مؤلفه های قدرت ما در عرصه دفاعی امنیتی اونیه که از دل خود انقلاب جوشیده، بسیج که الگوش هم داره تو منطقه تکثیر میشه. اینا مؤلفه های قدرت ما هست. در حوزه اقتصاد من اشاره میکنم به ظرفیت های فراوان، از جمله ظرفیت های انسانی که فوق العاده است، منابع و ذخایر که ما 1% جمعیت دنیا رو داریم ولی تا 7% تا 6% منابع دنیا در اختیار ماست. یه نکته هم یادم باشه اینجا خدمتتون، جغرافیا همین مثالی که زدم، راه ما تا اروپا زمینی، این راه زمینی دست ما بوده، اروپایی‌ها مجبور شدن برای این مسیر رو دور بزنن دریایی، هزینه‌هاشون هم خیلی بالا رفت، یعنی اگر اون طلا و نقره و اون چیزا رو غارت نمی‌کردن هزینه‌های دور زدن مسیر اصلی تجاری دنیا رو نداشتن. و اگر ما موفق شیم دوباره این لکه ننگ رو از تو منطقه پاک کنیم، مجدد مسیر تجاری زمینی برمیگرده به جای خودش. این اون وقت جغرافیای ایران مشخص میشه که کجاست. حلقه ایران حلقه وصل غرب و شرق آسیاست، به تعبیر حلقه وصل غرب و شرق هم هست زمینی. در حوزه تنوع اقلیم و بحث اقتصادی یه نکته میگه آقا این ظرفیت ها رو داری باریکلا، خب ولی استفاده نکردین اصلا نقطه ضعفته، بهتره نگی این ظرفیت ها رو دارم، اعصاب آدم خرد میشه. منتها یه نکته مطرح میشه، جمهوری اسلامی باعث شد که ما الان بتونیم بگیم ظرفیت های ما، چون قبل از این ظرفیت توی منطقه سرزمینی بود ولی مال ما هم نبود. یعنی تو جنگ اعراب اسرائیل پهلوی نفت اسرائیل تامین میکرد، از ظرفیت ایران برای یک کسی دیگه، ظرفیت ایران مال ایرانیا نبود. آره موفق نشدیم هنوز خام فروشی رو حل کنیم، ولی از اینی هم که نفت خام دیگران رو تامین کنیم خیلی عبور کردیم. نفت خام دیگران هم که میگم الان تقریبا شما دارید تو این فضای جنگ اخیر عملیات طوفان و رقصا که کشوری بتونه بگه ایران مثلا ولو اندک داره از یه طریقی به اسرائیل کمک میکنه. یعنی حتی اگه بگیم ما خودمونم مثلا خودمون میگیم، نه هیچ که تو دنیا هم نمیتونه اینو بگه، خیلی افتخار بزرگیه، در حالی که بریم کشورهای همسایه هر کدومشون توی عرصه‌ای دارن اون باجی که باید بدن رو میدن. ترکیه میده، یعنی یمنی ها اومدن باب المندب رو ناامن کردن، بستن بارا رو میارن زمینی از سمت امارات و عربستان و اردن میبرن تا رژیم صهیونیستی. ببین چقدر این کشورها کثیفه حاکمیتاشون. ولی الان شما حتی چون ببینید اگر بود تو یه مقاله یه نشریه یه خبرنگاری میگه بابا این ایرانی هم که داره علیه اسرائیل کار میکنه این خودش هم داره کمک میکنه، نیست. میتونیم بگیم این ظرفیت ها ظرفیت های ماست، ظرفیت های گازی قطر مال قطر نیست، ظرفیت نفتی عربستان مال عربستان نیست، یا اگر هم داره ازش استفاده میکنه استفاده بیشتری دیگران دارن ازش میکنن. ظرفیت های عراق مال عراق نیست، ظرفیت های سوریه مال سوریه هنوز نتونسته بشه، ولی ظرفیت های ایران مال ایرانه. خیلی مهمه مخصوصا برای نسلی که در آینده میخواد این ظرفیت ها استفاده کنه. ظرفیت ها مال خودمونه، به برکت جمهوری اسلامی انقلاب اسلامی، وگرنه ما میشدیم چوپان گاوهای شیرده منطقه. اصلا ما بعد بهشون میگفتیم این اصطلاح هم جاندارم یعنی چوپان گاوهای شیرده، میگه این گاوهای شیرده رو بر من به چرونشون رو تقویتش میکن، هر موقع گفتم به دوششون هر کدومشون هم انجام دادن بزن سرشون. چیو؟ تو تبلیغات فرهنگ آفره از گاه به خطر تو تبلیغات فرهنگیش هم داره فرهنگ غرب رو میبره جلو.
برحال دیگه نمیگن این به اون شیر میده، نمیگن
بهش میده بدتر خواه شیر میداد دیگه.
آقا اینجا یه مصبت اینجا
ببینم مجازی که چجوریه خواهیم نکنم از خواهیم در هویتشو میفروشه، برای میفروشه آقا در هویت. آقا شهر عربستان محل نزول وحی، شهر مقدس مکه هالووین برگزار میکنه. حال بخ بله خب چی جوری بگیم، چی بگیم دیگه ما چی باید بگیم نمیدونیم، نمیدونیم چی بگیم. میدونن آقا همه میدونن هالووین چیه، تو همه این کارتون ها نشون. خب در حوزه علم و فناوری، در حوزه علم و فناوری عنصر اصلی قدرت جمهوری اسلامی که حضرت آقا هم در این دیدار اخیر کارآفرینان بهش یه اشاره‌ای کردن، گفتن که شاید کشورهای همسایه ما یا کشورهای دیگه سرمایه زیاد داشته باشن، گفتن که شاید سرمایه داشته باشن و بخوان با اون سرمایه تولید علم کنن، اما مهمترین سرمایه در حوزه تولید علم سرمایه انسانیه که اونا به این نسبتی که ما داریم ندارن. پس عنصر قدرت جمهوری اسلامی در عرصه علم و فناوری نیروی انسانیه تحصیل کرده است. خیلی ممنونم از شما. خب قسمت دوم بحث ما هم تموم شد، قسمت دوم ما هم تموم شد نظام. پس ما سعی کردیم تو این عرصه ها عناصر و مؤلفه های قدرت جمهوری اسلامی رو فهرست کنیم. آقا مشکل نداریم تو این عرصه ها، چرا بیاییم با هم فهرست کنیم، تو همش مشکل هست. مثلا به نظر من مهمترین مشکل پیش روی سیستم نظام ولایت فقیه اینه که خوب تبیین نشده. هنوز جامعه نسبت به ولایت فقیه اون تصوری که باید داشته باشه نداره. یه دلیل هم داره، من یعنی یه جوری درک میکنم جامعه ایرانی رو. جامعه ایرانی 2500 سال شاه بالا سرش بوده، 40 سال ولی فقیه بالا سرش. این بنده خدا هی فکر میکنه این اون بالا نیست، همونه توقعات شاه داره، نمیدونم هی میگه او چه فرقی میکنه. تحلیل نشده آقا، این که من ولایت فقیه مشخصا تو این سیستم توضیح دادم، ما هنوز تصور دقیق و تبیین روشنی مردم اون نظام ولایت فقیه نداره. ولی رو بالا میبینن به جای اینکه ولی رو در مرکز و قاعده حرکت ها ببینن، به جای اینکه ولی رو مردمی ترین عنصر حاکمیت جامعه ببینن، هی اینجوری نگاه میکنن. چرا؟ خب 2500 سال اینطوری نگاه کردن، کار نکردیم، ما کار نکردیم. یه شوخی میکنم با دوستان، یکی از دوستان میگم مثلا وقتی ما میریم حرم امام رضا میگیم آمدم شاه پناه هم بده، اخی میگیم شاه جیگرمون حال میاد، میگیم بابا حضرت امامه ولیه، نه نه شاه. بعد گفتم بالاترش هم داریم. نه من یه شوخی اینو با یکی از دوستان کردم، یه بار یه کلیپی همین این بحث رو، بابا دیگه به اینا نقد نکن خواهشن، این دیگه علقه مردمه و چرا این شعر، گفتم حالا چه اشکالی ما هم جز از مردم، یه تیکه کوچیکی به این شعر انداختیم، حالا دیگه شما ناراحت، گفتم بالاترش هم داریم. وقتی میخوام بریم خدمت حضرت امام حسین هستم، میگه ارباب ارباب حسین، آقا امام ولیه. اینا چیه؟ میگه حتی من ولایت امامتم بخوام بشناسم با شاه و ارباب میشناسم، این حرفا نیست. یه ذره جنبه مزاح هم داشت، ولی میخواستم اثبات کنم که ولایت تو جامعه ما کماکان شناخته شده نیست. خوب بودی، بحث خوبی بود نه؟ خودم خوشم بود.
الان شاید مثلا به مردم بگیم که ما مثلا اگر زمان پهلوی بودیم مجبور بودیم که الان مثلا به اسرائیل باج بدیم، شاید اونا مثلا برگردن به ما بگن که خب همین الان هم دارید به درست به اسرائیل باج میدید ولی به یه سری کشورهای دیگه دارید باج میدید.
کدوم کشورها؟
مثلا مثلا به کشورهای مختلف بودیم.
خب اولش که چیزی که داریم به کشورهای دیگه اگر داده میشه، اول آقا یه بار یه اشاره کردن گفتم آقا بدوستان یک اینجوری نیستش که باج
خلیج فارس و مثلا روسیه اومد اینجا
چیز کرد دیگه
حمایت
چیکار کرد؟
عربی رو حمایت کرد.
خب حالا مگه ما توقع داریم مثلا روسیه تو جبهه انقلاب اسلامی باشه؟
آمریکا چقدر مثلا فکر میکنه چیزا؟
نگاه کنید
پشت پای نیست.
حالا همین عرض میکنم ببینید ما دو تا دو دسته کشور داریم، یه سرشون همسایه‌مونن ماشاءالله توی یه جایی هم هستیم 15 تا کشور همسایه داریم. ایران یکی از پر همسایه ترین کشورهای جهان به لحاظ تعداد همسایه. آقا یه موقع است ما با همسایه‌هامون تعامل داریم، خب یه موقع است نه مسئله‌مون تعامل با قدرت‌های جهانیه. تعامل ما با روسیه از منظر اینکه قدرت جهانی یا از منظر همسایه بودنش؟
قدرت جهانی
همسایه نیست؟
بخاطر قدرت داشتنش
دیگه. چی کار به خاطر قدرت داشتنش چه خدماتی به ما داده؟ و ما چه خدماتی به خاطر قدرت داشتنش ازش دریافت کردیم؟
بیشتر خدمات گرفته، خیلی خدمات کمتر.
خب اگه اینو بگید که هیچی، بس تمامه. اگه بگید بیشتر خدمات گرفته که هیچی. یعنی ابرقدرت بیاد ما مثلا خدمات بگیره. ببین باج با خدمت خدمات فرق میکنه.
تو بحث تحریم ها میتونست مثلا مثل
همون جوری
که آمریکا داره از
غزه
دفاع میکنه.
آقا مگه عربستان مگه همسایه ما نیست؟ صبر کنه آقا، همین توقعی که مگه عربستان همسایه ما نیست؟ تو تحریم ها چیکار کرده؟ با ما همراهی کرده. مگه اولین کشور اسلامی عربستان بعد ایرانه به لحاظ درصد تعداد مسلمانی که تو کشور ها چیکار کرده برای ما؟ ترکیه بر ما چیکار کرده؟ برای چی نداریم از اون داریم؟ خب این خودش یه ده آی همشون همسایه‌ان انقلابی که نیستن که بگیم مثلا
روسیه اومده تو جبهه ما
وهابی مخالف ما هستن عربستان که
من گفتم برای همین عرض کردم گفتم یه موقع از تعامل ما با روسیه از منظر اینه که بابا همسایه‌مونه، جفتمونم تو یه منطقه داریم زندگی میکنیم، معلومه که تعامل داریم. آخه میدونید چیه؟ انقدر اون جناح غربگرا ما رو به عدم تعامل چیز کرده که ما خودمونم فکر میکنیم برای تعامل با هر کشوری که مثلا همسایه یه دلیلی باید داشته. آقا دلیل نداره همسایه این. خب ضمن این که تو بحث راه بردی، بله تو بحث راه بردی از این جهت که تقابلهایی، نه که کلن تقابل داره، تقابلهایی با جبهه غرب استکباری داره. خب تو یه ذره ما تو به لازم راه بردی نزدیکتر میریم جلو. بله میریم جلو. بعد از آن برنامه تون چیه؟ زود میخواید بخوابید. خب قسمت دوم بحث ما
منم که قرار بود شورا امنیت بره روسیه و با چین رأی ممتنع دادن.
خب
میتونستن
باز هم من نمیخوام الان یه چیزی بگم، باز روسیه و چین رأی ممتنع دادن، عربستان که بگم من حمله کرد اصلا هیچی.
درسته
بحرین که در حمله به یمن شرکت کرد.
عربستان قدرت وتو این چیزا نداره که
عربستان درسته بابا میخوام بگم که شما چه توقعی داری ازش؟ مثلا اگر که اگر روسیه به خاطر ما مثلا میومد یه چیزی رو وتو میکرد که اون دیگه حق وتو روسیه نبود، که حق وتو ما بود که داشت اون به خاطر ما این کار میکرد. مثلا انگار مثلا یکی از کشورهای تحت تابعیت ایرانه بهش گفتیم اینو برای ما وتو کن، معلومه که این توقع آخه من نمیدونم چه توقعیه. بعد چیکار کنیم به خاطر اینکه روسیه با ما همراه نیست باش قطع رابطه کن، منظورت اینه؟
نه
ولی خب اگه نه که نه دیگه. خب چی؟ چه خدمته؟ چه بعد چیکار کردی؟
پهپادایی که کمکش کردی.
خب تمام پولش رو داده آقا. خب تموم شده.
باز ارزون قیمت.
نه ارزون قیمت نیست، به قیمت جهانی داره داده میشه. ولی گاز کلا ارزونه. گاز ارزونه متاسفانه، چون همه گاز، چون همه اونایی که منابع نفت و گازی دارن عمدتاً خام فروشن، گاز تو جهان ارزونه. حالا این که میگه آقا به روسیه داره ارزون میدین، نه به قیمت جهانی میدین، ولی بله قیمت جهانیش هم ارزونه. چرا؟ چون همه خام فروشن، معلومه که برای اون ارزون تموم میشه. خب این به دیگه به خاطر روسیه نیست، به خاطر اینکه همه کشورهای غرب آسیا رقابت میکنن برای فروختن.
در جواب این دوستان قرار نیست ما رفتیم من که مغازی پفک بهش بگیم مسلمون دیگه رو تجارت
میکنم. خب بریم.
اگر ما باشتری به هم یاد
آقا ما با چین که روابط چند صد ساله داریم، 25 سال که چیزی نیست.
اون قراردادی که
اون جلسی دریا و بنادر قرارداد همکاری مشترکه. میدونید چرا اینا برجسته میشه؟ جناح غربگرا میگه که تو چون نمیخوای با من تعامل کنی داری میری به اون مثلا امتیاز میدی. این ضرب رسانه‌ای اونه که داره این کار میکنه. البته تو داخل هم کسی که اشراف به قدرت اقتصادی جمهوری اسلامی ایران نداشته باشه میگه تعامل تو با چین از نقطه ضعف. این به دلیل اینکه ما فکر میکنم ما ظرفیت ایران رو نمیشناسیم، خیلی اتون خودمون هم قبول نداریم که مثلا حالا یه استقلالی داریم، میگیم پس با اون نبستی با این بس. هنوز غرب و شرق رو قبول داریم، میگیم که هنوز که هنوز شما یا غربی یا شرقی، تکلیف روشن کن. پس اگه اونجوری نیستی اینی، این یعنی باز برمیگرده به عدم اشراف خود. چی؟
خلیج عربی رو تو تایید میکنه.
خب من نمیدونم، اشتباه کردن، غلط کردن این کار انجام دادن. وزیر خارجه هم گفت غلط کردی این کار انجام دادی. خواست من که نمیگم اونا کار درست. آخه من الان باید بیام از عملکرد روسیه که نباید من بیام دفاع کنم. خب پس شما کماکان قائلی که ما در حال واجده ای هستیم یا ما نتونستیم اینو چیز قبل میکنیم. خب قسمت بعدی بحث ما اینجاست. ما اگر بخوایم که در مورد اقتصاد کشور صحبت کنیم، من اینجا دیگه میخوام باز محج هرچی بحث اون جلوتر میره مختصرتر صحبت میکنیم دیگه، ببخشید. ما اگر کسی پرسید آقا در مورد اقتصاد کشور یه توضیحی بده، باید 5-6 محور رو حداقل بهش توضیح بدیم. الان وقتی ما میخوایم در مورد اقتصاد کشور صحبت کنیم، در مورد چی صحبت میکنیم؟ در مورد مشکلات اقتصادی کشور صحبت میکنیم. بفهم
بچه مجازی
یا آبر فست خب خدمتتون عرض شود که
اجازه دیدیم من اینجا سوال
بله
وسط تردید کردیم ولی سوال به پسوت
داره آقا برای تردید جمعه که سلامت اللهم صل
برای چی گفتین؟
تلطیف.
خیلی ممنون. خیلی هم خشن نبودن. هنوز ما چیزی نگفتیم. یه چیزی میخوام بگیم یقمونو بگیرن دیگه خوشونت بخشن. نه دیگه اینی هم که میگه نیست. خب وقتی در مورد اقتصاد کشور میخوایم صحبت کنیم، الان فعلا در مورد مشکلات اقتصادی کشور صحبت میکنه. من خیلی نشنیدم کسی در مورد اقتصاد کشور صحبت کنه. الان همه حرفایی که داریم در مورد مشکلات اقتصاد کشوره، ولی من میخوام اینجا در مورد اقتصاد کشور صحبت کنیم. اگر بخوام در مورد اقتصاد کشور صحبت کنیم، باید به این 6 محور اشاره کنیم. 1. رویکرد اقتصادی کشور. من نمیگم کشور، میگم محورهای تبیین اقتصاد ایران. یک، روی کرد اقتصاد ما، دیگه نمیگم کشور. دو، دستاوردهای اقتصاد ما. سه، نقشه راه اقتصاد ما. چهار، راه حل های مشکلات اقتصاد ما. پنجم، آینده اقتصاد ما. و ششم، راهبران اقتصاد ما. خیلی نکته مهمیه. شهید صدر رحمت الله علیه با این که به اقتصاد اسلامی معروفن، اما عنوان معروف ترین کتابشون چیه؟ اقتصاد ما. شهید صدر با عنوان کتاب اقتصاد اسلامی کتاب ندارن. اقتصاد ما، من یه تعبیری دارم که یه جورایی صحبت کردن از اسلام با هویت داشتن ممزوجه. شما وقتی میگی ما، چون مسلمونی میتونی بگی ما، این اسلامه که این هویت رو به ما میده. این یکی. اونجا هم شهید صدر وقتی صحبت از اقتصاد ما کرده، در مورد اقتصاد اسلام، اقتصاد مسلمین صحبت میکنه. یعنی ما کی هستیم؟ این ما یعنی چی؟ یعنی مای مسلمان، هویت ما اینجاست. خب پس وقتی در مورد اقتصاد کشور میخوایم بریم بر مردم صحبت کنیم، برای خودمون، آقا مردم میشه الان تو وهله اول، اول برای خودمون اینا رو بگیم. هر موقع میخوام بگیم در مورد اقتصادمون فکر کنیم، به این شش محور باید فکر کنیم. یک، رویکرد اقتصادمون اینه. خیلی هم بحث مهمیه. اقتصاد هدف نیست و فرهنگ زیربنای اقتصاد است. روی کردمون اینه، تعارف هم نداریم، وجه ممیزمون هم از غرب و شرق اینه. میخواییم بحث اقتصادی کنیم ولی حواستمون نباشه، در مورد اهداف اصلیمون صحبت نمی کنیم. هدفمون رشده. در قانون اساسی 14 بار واژه رشد اومده. اگر جستجو این 14 بار، 13 بارش اشاره شده به رشد انسان، یک بار اشاره شده رشد و توسعه اقتصادی، اونم کجا؟ گفته مالکیت در جایی از طرف من قانون محترم شمرده میشه که یک، خلاف شرع نباشه، مضر به حال دیگران نباشه، در راستای رشد و توسعه اقتصادی کشور باشه. این تنها جاییه که واژه رشد اقتصادی در قانون اساسی اومده.
این خودش موجب رشد، این کل این خودش موجب
رشد انسانی میشه. اینم تحت همون احسن. پس ما به مسئله اون هی میگن آقا اقتصاد هست. وقتی میگن، وقتی اونایی که میخوان اقتصاد هدف کنن، یکی از شاخصایی که بسیار در مورد صحبت میکنن چیه؟ رشد اقتصادیه. میگن ببین تو رشدت پایین و رشد دیگران بالاست. در حالی که میگه بابا من اصلا هدف گذاریم رشد نیست. بله، آقا فرمودن ما اگه موفق شیم 8 سال رشد 8% داشته باشیم، تعبیر من اینه که ایشون از ثبات رشد دارن صحبت میکنن. صحبت روش صحبت از اقتصاد مقاومتیه، نه صحبت از هدف بودن اقتصاد. یعنی وقتی میگی شما 8 سال باید رشد 8% داشته باشی، یعنی اقتصادت باید مقاومتی باشه، نه اینکه هدف گذاری کشور رو ببر رو اقتصاد. این دوتا با هم فرق میکنه. حالا ببینید آقا اینو فرمودن، بدنه کارشناسی میاد همین 8% میگه مقام معظم رهبری گفتن رشد 8%، همه کارامون رو باید انجام بدیم که برسیم به این، که اگه این کارم بکنن. ولی حواستمون باشه یه دفعه نگن دیگه حالا برای اینکه این رشد 8% داشته باشیم همه فرهنگ و داستانا و همه مثلا لازمه که جامعه زنان بیان تو بازار کار. اون 22 برای رشد 8% 22 میلیون نفر باید بیان تو کارخونه. حواستمون باشه. خب دو، میگه آقا این حرفت خیلی خوبه، اینجا میخوام یه حرف درد سرساز بزنم. به چه درد خورده الان؟ چی؟ قصه اینه، اگر که شما یه نمودار در نظر بگیرید که این میشه مسیر، این میشه پیشرفت، این هم میشه زمان، اینجا سال 57، اینجا هم 97 ما 40 سال رو در نظر میگیریم. یه رنگ دیگه ماژیک. اگر اینی که میگم یه مطالعه مفصل حوزه بسیج اساتید پشتشه، بعد یه سری آماراش هم اگه برسن میخونم خدمتون. اگر ما بیایم میانگین پیشرفت 20 کشور برتر دنیا رو سرعتش رو در نظر بگیریم، میرسیم به یه همچین نموداری. چیه؟ سرعت رشد میانگین 20 کشور برتر دنیا. اگر یه همچین نمودار تو 245 تا شاخص با هم سرجم در نظر بگیریم، سرعت رشد و پیشرفت واقعی جمهوری اسلامی تو این 40 سال این بوده. اندکی بالاتر از ما. یعنی چی؟ من گفتم ما پیشرفته تر از اوناییم؟ نه، سرعت پیشرفتمون از اونا بیشتر بوده. اما نکته اینجاست، انتظار مردم این بوده، انتظار مردم از اون چیزی که واقع شده بیشتره. به واسطه خود انقلاب اسلامی شعاره بلندی دادی شما. اما نکته آخر، ظرفیت پیشرفت کشور چیه؟ ظرفیت پیشرفتمون از انتظارات مردم هم خیلی بالاتره. خب فاصله این نمودارا چجوریه؟ شما از این مسیری که طی کردی اگر بخوای این فاصله رو پر کنی، راهی جز اقتصاد مقاومتی نداری. این فاصله فقط با اقتصاد مقاومتی حل میشه، نه با یه سری برنامه‌ریزی اقتصادی رایج بریم ببینیم تو کشورهای دیگه چیکار کردن فلان کردن. اگه بریم ببینیم تو کشورهای دیگه چیکار کردن، چی بشه؟ اینه. به واسطه فاصله‌ای که انتظارات مردم از آن چیزی که واقع شده، به واسطه اینکه انتظار مردم از اون چیزی که واقع شده بیشتره، دشمن جسارت میکنه میگه شما پیشرفتتون نزولی بودن. این فاصله ذهنی با اتفاق عینی رو استفاده میکنه، میگه سقوط کردی. اگر شما در ایشد در شرایطی که این انتظار رو داری این محقق شده باشه، زمینه پذیرش اینو داری. مثل این میمونه یه فردی درس خونده بره رتبه یه رقمی بشه تو کنکور، حالا رتبه شده 100، اون بهش میگه که خاک بر سرت، عرضه نداری، نتونستی به اهدافت برسی. ولی ما میگیم که بله، شما نتونستی به هدفت برسی ولی رتبه خوبی آوردی. اگر مثل همین قدری که تو کنکور درس خوندی تو دانشگاه درس بخونی، خیلی میتونی بری بالا. استاد نه، اگه پهلوی بود در بهترین حالت همین میشد، چون میخواست طبق نظر دنیا جلو بره دیگه. زمینه که ما میگیم تازه این پهلوی بود این میشد اصلا، کشور تیکه پاره میشد اصلا، داستان یه چیز دیگه میشد. بفهم
اون نمودار نیستش که مثلا بگه زمان پهلوی پیشرفته، مثلا اون سرعت پیشرفت برای کشور چی بوده، مال پهلویش بوده، اما مثلا زمان
حالا اولش که ما وقتی این نمودار رو ترسیم کردیم از یه ذره قبل تر صحبت کردیم، ضمن اینکه سرعت پیشرفت پهلوی هم حالا الان براتون میگیم چه جوری بوده. سرعت پیشرفت پهلوی رو نمیگیم، ولی میگیم پهلوی چی کار کرده. الان عرض میکنم آقا یه پژوهشی انجام شده، فکر میکنم من خودم پژوهشش ندیدم ولی میدونم که انجام شده، در فکر میکنم بسیج اساتید یا یه مجموعه دانشگاهی اینطوری بوده، تقریبا 230-240 تا شاخص رو در کنار هم مقایسه کرده، رسیده به این جنبندی. حالا اگه بگی که آقا یکم توضیح بده، من قبول نمیکنم اینو، یه چند تا نمونهشو من الان میگم. ببینی وقتی میخوام بگیم سرعت پیشرفتمون بیشتر از غرب بوده، چی منظورمون چیه؟ وقتی انقلاب رو شروع کردیم این موانعی که میگم جلوی راه ما بوده، یک، 35 میلیارد دلار توسط پهلوی در همون اول دزدیده شد. حدودی میگم. تقریبا معادل یه سال درآمد نفتی. چیزی حدود 440 میلیارد دلار برآورد از 440 میگن تا 1500 میلیارد دلار برآورد جنگ بوده. برآورد خسارت‌های جنگ. که اگه خواستید ببینید 440 میلیارد دلاری که به ما خسارت خورد یعنی چی؟ یعنی برابر 8 سال درآمد نفتی. برابر دو برابر ببخشید برابر بله 440 میلیارد دلار ببخشید عذرخواهی میکنم 440 میلیارد دلار 5 برابر کل درآمد نفتی 8 سال و دو برابر کل بودجه 8 سال ما بوده. یعنی خسارتی که به ما خورده از داشته هامون چند برابر بیشتر بوده. علارغم این دوتا مانع بزرگی که عرض میکنم تو این 40 سال این اتفاقاتی که میام افتاده. ارزش افزوده در بخش صنعت طوری رشد کرده که رتبه‌مون تو جهان شده 24 رتبه 24 رشد ارزش افزوده صنعت، رتبه 11 در رشد ارزش افزوده بخش کشاورزی. اینی که میگم خیلی از کشور اروپایی از این پایین تره. پیشرفت بدون بدهی، یعنی نهایتاً 2% درآمد سرانه ایرانیان بدهی خارجی، در حالی که بسیار از کشورهای دیگه درصد قابل توجهی از درآمد سرانه شون بدهیه. یعنی میدونید یعنی چی؟ یعنی اگر اسرائیلی نباشه در منطقه و ناتوی نباشه در اروپا، این اروپایی ها بدهکارن، ژاپنیا بدهکارن، نه اینکه همه پولشون بدهیه ولی نسبت بدهیشون نسبت به ما بیشتره. ولی ما به واسطه انقلاب اسلامی که آقا یه بار تو سخنرانی گفت میخواستن از سیستم‌های جهانی وام بگیرن، من نذاشتم، ما بدون بدهی رفتیم جلو. کاهش خامفروشی نفت از 92% به 50%. کاهش اندازه دولت 40%، دولتمون کوچیک شده، 23% بوده نفت در اقتصاد، الان رسیده به 13%. شاخص توسعه انسانیمون سرعتش تقریبا بی‌نظیر بوده، رتبه 89 بودیم اومدیم 60، اومدیم تو رتبه کشورهای خوب قرار گرفتیم. کاهش ضریب جینی، یعنی علارغم اینکه رشد کردیم فاصله طبقاتیمون کم شده، در حالی که تو تقریبا عموم کشورهایی که رشد کردن فاصله طبقاتیشون هم زیاد شده. به مرز خودکفایی در مباحثی مثل گندم و بنزین رسیدیم. ایران جزو پایین‌ترین هزینه‌های زندگی در دنیا رو داره. تولید مواد غذایی تو این 40 سال 4 برابر شده، یعنی 400%. محصولات زراعی 3 برابر شده. تولید مرغ 10 برابر شده. افزایش سرانه عرضه پروتئین داشتیم. افزایش سرانه کالری عرضه شده داشتیم. رشد 5 برابری مصرف آبزیان داشتیم. رشد 1.5 برابری سرانه تامین گوشت داشتیم. ایران در بین کشورهایی با درصد پایین شاخص گرسنگیه. کاهش مرگ و میر بر اساس سوء تغذیه داشتیم. رشد 1.5 برابری نرخ تحصیلات ابتدایی داشتیم. رشد 2 برابری آموزش متوسطه. وقتی میگیم 2 برابر اینا همه رو بزنید ضرب 200% و اینا بکنید دیگه. وقتی میگیم 2 برابر یعنی 200% یا 100%. رشد 100%. وقتی میگیم 3 برابر میخوام بگم این برابره اونجایی که سرعت رشد بالاست، وقتی یه اتفاقی چند برابر بشه معلومه. اینجوری نیست که مثلا 10% رشد 20% رشد. کاهش شدید مرگ و میر کودکان از 120 مورد در 1000 نفر به 15 نفر. کاهش نرخ خودکشی داشتیم. کاهش سکته مغزی، افزایش دسترسی به بهداشت درمان، افزایش 6 برابری پزشک. دسترسی 96% مردم به آب سالم. ایران جز قیمت آب در ایران رتبهش 166ه. گرونترین آب تو جهان نروژ داره. دسترسی 100% مردم به برق در حالی که در زمان پهلوی 16% بوده. رتبه 3 ارزان‌ترین برق رو داریم، رتبه 2 ارزان‌ترین بنزین رو داریم، رتبه 3 ارزان‌ترین گازوئیل رو داریم. 16 برابر مشترکین تلفن ثابتمون زیاد شده. 90% مردم دارن از تلفن همراه استفاده میکنن. خطوط ریلیمون 2 برابر شده. 12 پله صعود کردیم. حمل و نقل بار تو کشورمون 6 برابر شده نسبت به 40 سال پیش. رشد 6 برابری ترابری ریلی داشتیم، 25 برابری ترابری هوایی داشتیم، 18 برابری بار هوایی داشتیم جابجایی. 4.4 برابر طول جاده های کشور بیشتر شده. 12.5 برابر جاده های روستایی بیشتر شده. 8 برابر آزادراهای کشور زیاد شده. 36 پله صعود علمی داشتیم. تو این مواردی که عرض میکنم رتبه‌مون تو منطقه یکه، ولی تو جهان من دارم میگم. نانو 58 بودیم شدیم 16، بیو 52 بودیم شدیم 17، هوافضا 45 بودیم شدیم 11، فیزیک 56 بودیم شدیم 13، ریاضی 47 بودیم شدیم 13، ژنتیک و سلولای بنیادی شدیم 2، داروسازی از 49 به 11، سقف اختراع 7 برابر شده، رتبه تولید انرژیمون 6 برابر تولید انرژیمون بیشتر شده، بیش از 4 برابر تولید فراورده داشتیم، 20 برابر تولید گاز داشتیم، 14 برابر تولید برق داشتیم، 10 پله صعود کردیم، رو تو هسته ای از 77 شدیم 12، تو انرژی تجدیدپذیر تو منطقه رتبه‌مون 1، تو فولاد از رتبه 30 شدیم 13، رتبه 4 تولید سیمان در جهان رو داریم، صادرات صنایع پیشرفته‌مون 2 برابر شده، 16 رتبه 16 تولید وسایل نقلیه در دنیا هستیم، 13 هم بودیم، یعنی جزو 13 خودساز برتر بزرگ دنیا بودیم. بزرگ دنیا. صبر کنید. مگه اصلا چند تا خودساز هست که مثلا بخواد چیز کنم؟ رتبه 19 تولید وسایل نقلیه موتوری داشتیم. همه اینا در کنار این بوده که دین رو کنار نذاشتیم. پیشرفت معنوی هم خیلی مهمه. در حوزه بی سوادی در اول انقلاب 35% دخترها تحصیل میکردن، 65% پسرها. الان در تحصیلات ابتدایی 50-50 متوسطه، 50-50 دانشگاه خانوما بیشتر میره. هیچ تو هیچ کشوری تو این تعداد سال این چیزا سابقه، این مخصوصا تو این حوزه شاخصه توسعه انسانی سابقه نداشته. این سطح رو اساتید زن دانشگاه چند برابر شدن. امید به زندگی زنان از 57 سال 70 رسیده به 70. پزشک زن 15% اول انقلاب پزشکان زن بودن، الان شدن 40% پزشکان زنن. افزایش پزشک متخصص زن داشتیم، 16% بودن شدن 98%. کاهش 90% مرگ و میر مادران در ایام بارداری رو داشتیم. خدمت شما شود که آقا و فهرستی از این جور موارده که آیا داری ادعا میکنی از کشورهای دیگه پیشرفته تری؟ نه، ولی سرعت پیشرفتمون نسبت به میانگین 20 کشور دنیا بیشتر بوده.
11
بار. پایداری نظام جمهوری اسلامی صلوات بفرسته. حواسمون پرت میشه وقتی در مورد مشکلات اقتصادی صحبت میکنیم، مخصوصا اینا رو قطاری خوندم، رگباری باید بخونیم اینا رو، چون میگه ها اونم میدونم، حالا اونم میدونم، نه حالا آره اونم، نه آقا واسه ببینم، خیلی اتفاق افتاده. خب مشکل نداریم؟ کسی گفت مشکل نداریم؟ هر کی گفت مشکل نداریم من باش برخورد کنم، ولی سرعت پیشرفتمون خیلی بالا بوده. صبر کن. الان چقدر دیگه وقت داریم؟ چند دقیقه؟ بگی دقیق بگی خواهشم. یه رو خب قسمت بعدی برای اینا آقا کتاب صعود 40 ساله، کتاب پیشرفته، این منابع آماری اونجا پیدا میشه. خب پس گفتیم جمله رو مینویسم تو قسمت دوم، جمله رو مینویسم سرعت پیشرفته ما از میانگینه 20 کشور برتر دنیا بیشتر بوده است. محور سوم، خیلی خوب، بر چه اساسی حرکت کنیم بریم جلو؟ تو چه چارچوبی بریم جلو؟ اگه 20 سال پیش این حرفو می‌زدیم، من میگم پاسخی براش نداشتیم، ولی در سال 1402 اگه از من سوال کنن میگم نقشه راه پیشرفت ما اقتصاد مقاومتی نقشه راه پیشرفت ماست، یعنی غیر از این نمیشه با نقشه دیگه جلو رفت. یعنی چی اقتصاد مقاومتی؟ مولد، درونزا، برونگرا، مردمی، دانش بنیان. اینا مؤلفه‌ای که آقا تو بیانیه گام دوم اقتصاد مقاومتی رو با این 5 تا واژه توضیحش داده. 20 کشور برتر دیگه، از 1 تا 20. راه حل مشکلات ما چیه آقا؟ میخوام برم بذار جلو. چی؟ برونگرا یعنی که محصول و تولیداتشو طوری طراحی بکنه که در بازارهای بین‌المللی هم متقاضی داشته باشه، یعنی محصولاتشو متناسب با فقط بر اساس نیاز خودش طراحی، بلکه فراتر از نیاز خودش طراحی کنه. الان میرسه
اصلا
سیاست های کلی اقتصاد مقاطعی، کتاب اقتصاد مقاطعی دکتر عبدالملکی، دکتر پیغامی، دنبال کردن مواردی که حضرت آقا تو این سالها توضیح دادن، بهترین تبیینگر اقتصاد مقاطعی آغاز، بهترین و خلاصه ترین نسخه هم در حوزه اقتصاد مقاطعی قسمت اقتصاد مقاطعی بیانیه گام دوم، از اون خلاصه تر مسئله شناسی و راهکار و ظرفیت و اینا نداریم. قسمت چهارم، راه حل مشکلات ما چیه؟ آقا مشکل نداریم. چرا داریم؟ ما یه سری مشکلات داریم، من اسمش میذارم مشکلات عرفی اقتصادی. چرا میگم مشکلات عرفی اقتصادی؟ چون تو عرف اینا رو میگن مشکل. ولی اگه من بپرسم مشکل اقتصاد ما کشور ما چیه، پاسخ من اینه، مشکل اقتصاد ما اینه که مقاومتی نیست. ولی شما برید تو کوچه خیابون کمتر کسی به این اشاره میکنه، میگه مشکل چیه؟ تورم، بیکاری، درآمد پایین، درسته؟ میگم مشکل ایناست.
اینا نتیجه نبودن مقاومت.
چی؟
اینا نتیجه عدم اقتصاد مقاومت.
درسته. ولی الان من در جایگاه جهاد تبیینم. مردم نمیگن اینا نتیجه نبودن اقتصاد مقاومتیه. مردم فعلا مسئله شناسیشون این نیست که مشکل ما اینه که اقتصاد مقاومتی نیست. اونا میگن اقتصاد مشکل داره، خراب، داغونه. تو همین پیروز تو قم یه جای بحث کردم، گفتم مشکل ما اینه که اقتصادمون مقاومتی نیست. بعد گفتم آقای رمضانی حالا با این وضعیت اقتصادی که میگی، گفتم یعنی چی؟ گفت اقتصاد خراب. گفتم نه صبر کن، گفتم مشکلمون اینه که، نگفتم اقتصادمون خرابه، گفتم چیه؟ مقاومتی نیست. این دوتا با هم فرق میکنه، این دوتا کاملا با هم فرق میکنه. چی؟ یکی از تشریحاتش همینه. ما به لحاظ پیشرفت خوبی داشته باشیم داریم، ولی نوسان ناپایداری هم زیاد داریم. ولی اگه به خاطر نوسان ناپایداری بگی اصلا پیشرفت که نداشتیم، هیچی سقوط کردیم، این درست نیست. ولی اگه وقتی که پیشرفت رو ببینیم، بعد بگی پس علارغم این پیشرفت چرا انقدر نوسان ناپایداری داریم، میگه واسه اینکه اقتصادمون مقاومتی نبوده. میگه خب پس اگه مقاومتی باشه چی باید باشه؟ میگه باید مولد باشه، درونزا باشه، برونگرا باشه، مردمی باشه، دانش بنیان باشه تا مقاوم باشه. قسمت بعدی، راه حل مشکلات اقتصادی ما، اینجا یه حرفی داریم، مشکل راه حل مشکلات عرفی اقتصادی ما مثل تورم، بیکاری، درآمد پایین، آزاد سازی تولید است. آقا این تورم و بیکاری و درآمد پایین چجوری میخوای حلش کنی؟ باید تولید آزاد کنی. تولید الان تو کشور ما آزاد نیست. صف کن، یکم فکر کنیم. یعنی این که عموم مردم در راحت ترین شرایط ممکن بتونن وارد عرصه تولید بشن. جناح مقابل راهکارش برای حل مسائل کشور چیه؟ آزادسازی قیمت. جناح مقابل بدنه کارشناسی که تفکر رایج دانشگاهی یا لیبرال داره، اون میگه قیمت رو آزاد کن. چرا؟ میگه چون اقتصاد رو بازار حلش میکنه. اقتصاد فقط در چارچوب بازار حل میشه. تو بازار هم شما ما نباید دخال، قیمت رو باید چیکار کنی؟ آزاد کنی. بعد اون که میگه قیمت رو آزاد کنی، چند دقیقه فرصت داری؟ من فقط نمیرسم این آزادسازی تولید رو باز کنم. اونی که میگه قیمت رو آزاد کن، میگه قیمت ها رو جهانی کن، قیمت ها رو دلاری کن، اجازه واردات بده. وقتی میگه واردات بده، اجازه واردات بده، احتمالا با دامپینگ هم مشکل نداره. میگه تعرفه رو بردم، میگه حالا ممکنه بیاد دامپینگ ایجاد کنه، میگه مشکل باز کن، ولش کن، درست میشه. خیلی فوقش میگه بار قیمت رو میشکنه، ما بیشتر رقابت میکنیم برای اینکه کالای بهتری، پس دامپینگ هم مجاز میدونه، دامپینگ یعنی که یه کشوری بیاد قیمت شکنی کنه، یه چیز ارزونی بریزه تو کشور که تمام تولیدات تو رو نابود کنه. اون کسی که میگه آزادسازی قیمت، اشاره نمیکنه که قیمت آزاد کن ولی نذار اون مثلا بازار رو بشکنه. میگه نه بابا اونم عیب نداره، اونم انجام شد اشکال نداره. میگه باید با انحصار در داخل مبارزه کنیم، ولی منظورش اینه که بذار یه انحصارگر بزرگتری بیاد تو کشور ما رقابت کنه. مثلا میگیم که میگه خودرو انحصاریه، میگیم خب کی بیاد؟ میگه خودرو. میگه برای اینکه رقابتی بشه چی میشه؟ میگه بذار وارد کنیم. میگیم مگه خودرو در جهان رقابتیه؟ وقتی شما سهامدار عمده 10 خودروساز بزرگ دنیا رو میبینی، دو سه تا سهامدار مشترک دارن. کی گفته تو بعد؟ پس اون که کسی میگه برو در مقابله با انحصار اینها راه واردات باز کن، منظورش اینه که بذار یه انحصارگر دیگه بیاد. من تا بهش میگیم تو که آقا من الان نمیرسم پاسو، میگیم چرا تو که میگی انحصار بده؟ میگه نه اونو دوست دارم. میگیم چرا؟ میگه ماشینش خیلی خوبه. چرا؟ بعد میگیم بابا اون رو زمین راه میره، اینم بسن. میگه نه اون سفینه است. واقعا هم همینطوره، یعنی تو ماشین یه جوری که احساس میکنه که سفینه است. میگه اونو دوست دارم، اشکال نداره، بذار اون بیاد انحصار ایجاد کنه، تو رو نمیخوام، از تو بدم میاد. یعنی کاملا دلیل عاطفیه، خیلی بحث چیز نداره پشتش. خب اجازه بفرمایید. پس آزادسازی قیمت یعنی این. حالا آزادسازی تولید یعنی چی؟ الان میگم. گوش کنید بچه‌ها، من سریع برم. آزادسازی تولید یعنی چی؟ یعنی شما اجازه بدید آقا، اجازه بدید هر کسی توان تولید داره تولید کنه. آقا این تعمیرگاه میگه من میتونم یه دونه خودرو بسازم، بذار بسازه پلاک کن، بذار بگرده باش تو خیابون. آزادسازی تولید یعنی چرا اجازه نمیدیم خودرو بسازه؟ حالا ببینید چه دلایلی میاریم براش، بعدن دلایل خنده‌دارشو میگم که چرا ما به چه دلایل خنده‌داری میگیم خودرو نسازن. تو آزادسازی تولید شما باید چیکار کنی؟ استاندارد رو متناسب با حجم تولید بذاری. یعنی میگی اگر 5 تا در سال تولید میکنی من باهات کار ندارم، ولی اگر 50,000 تا در سال تولید میکنی تک تکشو چک میکنم. این میشه آزادسازی تولید. ولی اون 5 تا رو میذارم پلاک کنی به چرخ، مال خودت، ساختی میخوای سوارش بشی. حالا به جای اینکه شما 3 تا تولید کننده داشته باشی، میلیون ها مصرف کننده، 1,000 تا تولید کننده داری، از بینش انتخاب میکنی یکی دوتاش رو حمایت میکنی، میکشی بالا، میگه حالا تو انبوه تکثیر کن. این میشه آزادسازی تولید. یعنی تولید رو در لایه پایین و خرد آزاد میکنی، بعد میاریش بالا حمایت میکنی. الان در کشور ما تولید آزاد نیست. چرا؟ چون نظام بوروکراسی و دیوان سالاری، البته از قبل از انقلاب، از زمان 32 تا 57 که آمریکایی‌ها اینجا رو برنامه‌ریزی کردن، نظامات ما از زمان پهلوی ضد تولید بنا شده و ما کماکان چون تفکر تولیدی قوی نداشتیم، التفات چندانی به این قوانین نداشت، فقط اصلاحات زدیم بهش. کماکان قوانین ما توان خروج ایران از خام فروشی رو اونجوری که بعدش شاید نداشته بود. این همه آقا تو این سالا گفت آقا مردم بیان وارد تولید بشن، کسب و کار باید راحت باشه برای مردم. تو خیلی از موضوعات کماکان اون اتفاقه نیفتاده. نظارت باید از حالت پیشینی به پسینی تبدیل بشه. ابزار کار هم تو قانون هست، ابزار کار و تولید در اختیار عموم مردم قرار داده بشه. حالا بحث میکنم. بله
دولتی هم خارج، خصوصی هم وارد.
بله البته دولت به معنی عدم نظارت و اینا نیست، نظارت باید انجام بده، بخش غیر خصوصی هم، ولی البته بخش خصوصی باید بیاد وارد بشه، ولی حاکم نباید بشه، چون بخش خصوصی مسئله سوده. حاکم نباید بشه، وارد بشه کار بکنه بتره کنه، ولی حاکمیت پیدا نکنه که به سیاست گذاری هم بکنه. این هم باید حواستون باشه، چون اونایی که میگن دخالت نکنه دولت، باید اقتصاد بدیم بخش خصوصی، این تیکشو نمیگن که ما بخش خصوصی وارد عرصه سیاست گذاری نشه.
یعنی اجازه داده نمیشه.
خب نه خب ولی حالا تلاش شده سیاست های اصل 44 هم بر همین منظور بوده، ولی حضرت آقا هم دیروز اشاره کرد میدن اونجوری که باید شاید اون اتفاقات لازم توش نیفتاد. خب خدمتتون عرض شود که اگر حالا صبر کنید بچه، ما حرفمون اینه، اگر با این مبنا، اگر با این مبنا با این سرعت در این چارچوب با این راه حل حرکت کنیم، آینده اقتصاد ما یعنی 437، میخوام یه ادعای کنم، آینده اقتصاد ما حداقل از اروپا بهتر خواهد بود. بله ببین چرا؟ چون اصل اروپا در از منطقه غرب آسیا تغذیه میکنه. اگر ایران این اقتصاد رو تو غرب آسیا پیاده کنه، کشورهای غرب آسیا هم از خام فروشی فاصله میگیرن. به محض اینکه این منطقه پایان خام فروشی رو اعلام کنه، باید به گدایی بیفتن کشور دیگه. و مستلزم این آیه مستلزم محو اسرائیل، یعنی این شتاب دهنده است به این آینده. این شتاب به خاطر همینه که تا بهش حمله شد همشون اومدن، گویا این سپر دفاعیشونه. حتی سپر دفاعی آمریکا میارزه اینجا سلاح بریزن، چون اگه آمریکا هم منطقه غرب آسیا را دست بده، معلوم نیست بتونه اتحاد ایالتاشو حفظ بکنه. معلوم نیست. من نگاه من اینه، تا وقتی اتحاد ایالات متحده به صرف است که اینا بتونن منابع کل دنیا رو غارت کنن، اگر موفق نشن منابع رو غارت کنن، معلوم نیست، میگم معلوم نیست اتحادشون هم به صرف باشه. انگار که مثلا سر یه سفره بزرگ آدم دعواش کم میشه، ولی اگه این سفره کوچیک بشه دعوا رو میاد. معلوم نیست. پس این که بایدن و ماکرون و ریشی سوناک و اون یکی آلمانیه بلا فاصله اومدن اینجا، سه روز نشو، گویا این سپر دفاعیشونه. اگر این نباشه منطقه رنگ و بوی دیگری خواهد گرفت و منطقه غرب آسیا، چون چرا نمیگم منطقه غرب، چون منطقه غرب آسیا ظرفیتش از اروپا خیلی بیشتره. من دارم فقط منطقه سرزمینی ایران رو بحث میکنم. مثلا کل اروپا نفت چندان نداره، گاز نداره. چرا؟ یه سری نفت های مثلا در اعماق زمین و اینا کشف میکنن، ولی براشون گرون تموم میشه. اصل مصرف نفتشون از همین غرب آسیا است. پس اگر غرب آسیا، گفتیم با چی جوری؟ یک، با این مبنا، با این سرعت، تو این چارچوب، با این راه حل ها بخواد بره جلو، 437 ما با لحاظ این شرط حداقل از اروپا بهتر خواهد بود.
الان ایدئالی که فهمیدی با توجه الان چه چیزی در این به طور این مراحل سیم دیدی؟ نه منبیات از انداخت رو اقتصاد پیاده شده، نه آزادسازی تولید پیاده شده. یعنی به نظر شما تا 1437 که اومد نتیجه بده
احسن حالا میگیم الان آفرین رسیم به محور بعدی زود. حالا کیا میتونن اینو رقم بزنن؟ راهبران اقتصاد ما که ما توقع بانک ها داشته باشیم، مثلا بگیم مثلا دیدیم یا اقتصاد که دست بانک هاست یا اقتصاد دست دولته. بله بخشی از مدیریت مالی کشور دست بانک هاست، بخشی از سیاست گذاری اقتصادی کشور دست دولته. چرا میگم بخشی؟ بحث دارم روش. اما من معتقدم راهبران اقتصاد ما، اقتصاد ما یعنی این پهنه، راهبران اقتصاد ما جهادگران تبیین هستن. هر کسی که بتونه اینو خوب توضیح بده اون میاد تو شبکه راهبری اقتصاد کشور. مثال میزنم، ممکنه هیئت مدیره یه بانک نتونه این حرفا رو برای کارمند خودش بزنه، ولی یه جهادگر تبیین میتونه بره برای 10 تا کارمند همون بانک اینا رو توضیح بده، بگن درست میگی.
الان شما که اینا رو توضیح دادین تولیدی صورت نگیره؟
بله که نگیره. اولش که تولید ثبت کنه، یک فکر جدید متولد شد، یک نگاه جدید خلق شد که تولید مستلزم این نگاه جدیده. اگه این نگاه نداشته باشیم که ما اصلا نه تنها میگیم نمیشه، میگیم اصلا ما تولیدم نمیتونیم بکنیم. کی گفته تو میتونی مسائل اقتصادی تو حل کنی؟ یه موقع است میگه آقا این مسائل اقتصادی منه و میخوام حل کنم، یه موقع است میگه بابا کی گفته تو اصلا میتونی حل کنی، تو اصلا این کاره نیستی. ما باید بریم اینجا یه مرحله قبل‌تر بگیم اول صبر کن ببین تونستم حرکتی کنم، کاری کردم، بعد بگو نمیتونی. بعد که گفتیم اثبات کردیم میتونیم، بگو حالا چه جوری میتونی، کی باید این کار انجام بده، دارم بهش پاسخ میدم. بله، یکی مردم بنیانی. ببینید نه، حرکت اقتصادی ما باید مردمی باشه، مدیریت اقتصادی ما باید متکثر و خرد و فراوان باشه. من اینجا در مورد راهبران اقتصادی صحبت دارم، نگفتم جهادگران طبیعی مدیرن ها، اشتباه نشه، نگفتم جهادگر طبیعی مدیر اقتصادیه، گفتم جهادگر طبیعی راهبر اقتصاده. یعنی اون کسی که میگه جهتگیری اقتصاد ما چجوریه، مسیر اقتصاد ما چطور بوده، نقشه راه ما چیه، راه حل ما چیه، آیندمون چیه، اون جهادگر طبیعی نه. ممکنه بانکیه نتونه اینا رو مثلا توضیح بده، مثلا نمیشناسه، ممکنه کارشناس دولتی اینا رو نشناسه، ولی من که از اون راهبری اقتصاد نخواستم.
دانشجوی اقتصاد که میدونه؟
دانشجوی اقتصادم نمیدونه، تو دانشگاه مگه اینا رو درس میدم؟ لذا چرا اینو میگم؟ برای اینکه شما گفتی آقا اگر بر فرض این که این حرفا رو از من پذیرفته باشی، آره خوبه، ولی کی اجرا کنه؟ گفتم فعلا قبل تر از اجرا اینه که کی اینا رو بره بگه. آقا این که شما میگی به مرحله اجرا رسیده یا نه، اجازه بده یه دو دقیقه من زمان بدی. این که گفتیم سرعت ما از سرعت اون چیزیه که رو زمین نشسته. چرا نشسته؟ به خاطر اینکه ما این مبنا رو حفظ کردیم. دلیلش الان میگم. در اقتصاد غربی میگه امکاناتو ببر جایی که مالیات میدن، ولی ما در انقلاب اسلامی امکاناتو بردیم هر جایی که یک انسانی داره نفس میکشه. به خاطر همین 95% امکانات کشور رو توزیع کردیم. ما مسئلمون اقتصاد نبود، مسئلمون آدما و رشد بودن. به خاطر همینه که درست نرخ رشد بالایی نداریم، درآمد بالایی نداریم، ولی هزینه های زندگی اینجا نسبتاً پایینه. چرا؟ چون این اندیشه بود. میگیم فرهنگ زیر بناست، میگیم بابا این انسانه، من باید براش امکانات رو ببرم. اون میگه انسانه چیه، باید مالیات بده، اگه مالیات نمیتونه بده یه کار دیگه بکنه، هر کاری میتونه بکنه، میخرمش اصلا، میفروشمش، هر چی داره بده. میگه مالیات نداره، میگه هر چی داره بده، بده کار بشه، بده کار من بشه که بعد بیاد تو شرکت من کار کنه، که میگم داره ترسیم غربو انجام میده. پس میخوام بگم چرا ما الان این همه امکانات رو توضیح. بله بله، یه حرفی هم زدم اگه دقت کرده باشی، گفتم ما در این 40 ساله در عرصه اقتصاد به یه تعبیری دو سه تا کار اساسی انجام دادیم. یک، سازندگی بعد از جنگ. دو، توزیع منابع و امکانات. هنوز وارد مدیریت اقتصادی انقلابی نشد. اتفاقات اقتصادی تو کشور افتاده، سیاست گذاری های اقتصادی فراوان افتاده، دستورالعمل و آیین نامه، ولی اونها بر مبنای اقتصاد مقاومتی نبوده. اما مسیر، این مسیر 40 ساله رو چجوری اومدیم؟ این مدیون اینیم که امکانات کشور رو توضیح کردیم و همین نگاه باعث شد سرعت پیشرفت اون بالا باشه. میخوام بگم که چون شما ممکنه بگی اینو گفتی، این دستاوردش برای ما چی بوده؟ دستاورد این سرعت بالا دستاورد اینه، نه دستاورد اقتصاد مقاومتی. البته اقتصاد مقاومتی از این مبنا جدا نیست، ما یه حدی از اقتصاد مقاومتی رو هم رعایت کردیم، اونجایی که گفتیم فرهنگ زیرباست، اونجایی که استقلال کشور رو حفظ کردیم، اونجایی که از اول انقلاب تحریم بودیم ولی فرو نپاشیدیم، یه حد ضعیفی. یعنی اقتصاد ما تا یه حدودی مقاومت، اگر این بلایی که سر کشور ما آوردن سر هر کشور دیگه می آوردن بارها فرو می پاشید.
با اگه انجام شده چرا میگید مرحله قبل ترش کمیه؟
انجام شده. خب باید بریم بگیم آها انجام شده، چون انتظارات مردم با این چیزی که اتفاق افتاده فاصله داره، به چشم نمیاد. باید بریم بگیم. نکته دوم، دشمن ما، گفتمتون دشمن ما در دستاوردهای اقتصادی ما رو تکفیر میکنه. تکفیر یعنی چی؟ بفهمه میپوشونه. در مقابل تکفیر باید چیکار کرد؟ تبیین کرد. به خاطر اینکه جبهه مقابلمون تکفیریه، پس تبیین میشه جهاد. کی تکفیر میکنه؟ اقتصاددان لیبرال میاد تو مناظره در شبکه افق با دکتر درخشان، میگه مشکلات اقتصادی ما ناشی از اصول قانون اساسیه. کی داره تکفیر میکنه؟ روزنامه‌های اقتصادی که وابسته به اندیشه‌های غربگرا هستن. میگه درسته که هزینه هات پایینه، ولی به درد نمیخوره. این که رشد اقتصادی نمیاره برات. یعنی چی که مردم مثلا راحت مسافرت میرن؟ میخوام نرن. تا وقتی نرن تو هتل کارت بکشن و این جزء درآمد ملی حساب نشه، به درد نمیخوره. یعنی چی که مثلا فرهنگ من بخش قابل توجهی از نیازها رو بعد؟ یعنی چی که مثلا من باید خانواده رو حفظ کنم؟ نه، تا وقتی که اینا تو خونه باشن هیچ درآمدی کسب نکنم، باید بیان تو بازار کار درآمد کسب کنم. کارت بکشه من بهش میگم جمعیت فعال اقتصادی، ولی وقتی زن خانه داره بهش میگم جمعیت غیر فعال اقتصادی. اینا رو یه بخشش آقای غنی نژاد گفته، یه بخشش هم شاخصه اون که گفت تقصیر قانون اساسی رو که غنی نژاد گفت. نه چرا دست گذاشت، گفت مشکلات اقتصاد کشور به خاطر اصول اقتصادی قانون اساسی، گفت قانون اساسی رو چپا نوشتن. چه خوب گوش ندادی، خوب گوش ندادی. ببین گفت مشکلات اقتصادی کشور برمیگرده به قسمت‌های اقتصادی قانون اساسی. بعد گفت چرا؟ چون اینا رو چپا نوشتن. بعد یه مصدقی های چپی هم درست کرد و بعد گفت اینا رفتن از اولیانوسکی نمیدونم اینا رو کتاب راه رشد غیر سرمایه‌داری برداشتن آوردن، که همون هم داره غلط میگه. من اینجا این استدلالی که آوردم گفتم 14 بار واژه رشد در قانون اساسی استفاده شده، یه بارش گفته رشد و توسعه اقتصادی، اونم نه برای چیز. این بنده خدا فکر میکنه که تو قانون اساسی مسئله رشد بوده، فقط نمیخواست سرمایه داری بره، غیر سرمایه داری رفته. این نمیدونه که اصلا مسئله ما تو قانون اساسی رشد اقتصادی نبوده. چه میدونه اصلا نسبتی با این چیزا نداره. یعنی چی رشد اقتصادی؟ این حرفا رو بذار کنار. این نرخ رشد ته، این وضع تورم این فلان اینا، اینجوری شروع میکنن تکفیر کردن. آقا خانواده، بابا خانواده رو ولش کن، بذار زنها بیان تو بازار کار. اینا اگه بیان کار کنن نرخ رشد ما میره بالا. اینا رو ادامشه کل اندیشه لیبرال دارم میگم. الان مرکز آمار ایران
گفتم من بعضی از تفکرات لیبرالیسم رو قبول ندارم،
من کار باش ندارم. نه، اینایی که میگم رو قبول داره. مرکز آمار شاخص بین‌المللی اعلام میکنه، میگه ما یه جمعیت فعال داریم یه جمعیت غیر فعال. جمعیت فعال یعنی جمعیت شاغل و بیکار، جمعیت غیر فعال یعنی افرادی که نه شاغلن نه بیکارن. 26 میلیون جمعیت فعال داریم، از این 26 میلیون چیزی حدود 24 میلیونشون شاغلن، 2 میلیونشون بیکارن، یعنی جستجو شغل میکنن کارگیرشون نمیاد. 38 9 میلیون نفر جمعیت غیر فعال داریم. وقتی اینا رو میبینم میگه ای وای، روزنامه دنیا اقتصاد تیتر میزنه طلای پنهان اقتصاد ایران، اینا تو خونه. 22 میلیون نفر از این 38 میلیون نفر گفتن ما به دلیل مسئولیت شخصی خانوادگی نمیایم تو بازار کار. اگر ما باشیم میگیم ببین نرخ رشد چاره دیگه نداره بیاد بالا جز اینکه اینا بیان وارد بازار کار بشن. اما ما میگیم که چی؟ بلا فاصله بعد از این بند در قانون اساسی که اقتصاد هدف نیست، بند بعدی اومده میگه، میاد در مورد زنان صحبت میکنه، میگه بالاترین خلق ارزشی که اتفاق میفته انسان سازیه که توسط زنان اتفاق میفته. تکلیفمون روشن. بعد میگه ما از اینکه زنان کالا بشن یا نیروی کار ارزان بشن یا پیوسته تبلیغات بشن عبور میکنیم. ما جایگاه همسری و مادری رو ارج میدهیم. این اقتصاد ما اینه. اقتصاد ما زیربناش فرهنگه. حالا اون بنده خدا فکر میکرده که ما چون با غرب مشکل داریم اومدیم برای رشد اقتصادی راه شرقی انتخاب کردیم. ما پاسخمون بهش اینه که ما اصلا مثلا رشد اقتصادی نبوده. بله، وقتی میگیم اقتصاد هدف نیست اما وسیله است، تو قانون اساسی اومده و از وسیله هم چیزی جز کارایی انتظار نمیره. اما به هر حال هدف نیست، وگرنه که اگر اقتصاد هدف باشه با تکلیف روشن کنیم، شرقی یا غربی، چون اونا دیگه ته حرف مادیگرایی رو زدن، ما از اونا نمیتونیم مادیگرایی بیشتر حرف بزنیم، هرچی مادیگرایی بوده اونا تشو در آوردن. ولی تو معنویات دستشون خالیه. دیگه فرصتمون تمام شد و نرسیدیم خیلی از بحثا رو مطرح کنیم. در مورد مشکلات روزمره که چگونه حل میشه، ما پاسخمون آزادسازی تولیده. آزادسازی تولید باعث میشه که انبوهی از مردم وارد تولید بشن، عرضه زیاد بشه، قیمت تا حدودی هم نرخ رشدش کم میشه، هم فراوانی ایجاد میشه با تولید مردم. اون چیزی که مانع ورود انبوه تولید مردم میشه، نظامات ضد تولیدیه. قلب اقتصاد مقاومتی تولیده و این آزادسازی تولید هم چیزی حدود 15 تا راهکار داره که چجوری تولید رو آزاد کنم. میگیم این کارو کن، 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 تولید آزاد میشه، از زنجیرش رو باز میکنه. زنجیر تولید باز بشه، به اثر خودش رو رو تورم میده، تورم میاد پایین، بیکاری کم میشه، اشتغال زیاد میشه، درآمد میره بالاتر، خام فروشی کم میشه، مسئله اقتصاد کشور میره رو به حل شدن. اما بله، ما اصلا که هیچ تو هیچ کجای دنیا شکی در این نیست که تولید قلب اقتصاد. واسه اینکه اینجا از زمان پهلوی نظامات ضد تولیدی در کشور ما و غرب آسیا بنا شده، چون اینجا باید خام فروش میمونده. ما هم چون کماکان به اندیشه های انقلابی امثال شهید مطهری، شهید صدر، شهید بهشتی به قول معروف اینا رو از دست دادیم و اونجا شهید صدر میگه نقطه اشتراک ما با اقتصاد غرب و شرق اینه که ما میگیم تولید حداکثری. شهید مطهری میگه تولید، میگه فصل ممیز انسان با سایر لایه های حیات تولیده، میگه گیاه غذاشو باید بهش بدی، حیوان غذاش هست باید بره بگرده بخوره، انسان باید غذاشو تولید کنه، تولید فصل ممیز انسان و حیوانه. هم شهید مطهری بحث میکنه، هم شهید صدر بحث میکنه. شهید مطهری میگه یک اقتصاد سالم یک اقتصاد قائم به ذات و غیر قائم به غیره. این بزرگوارانو که شهید کردن، همه ی حرفای اونا رو آقا در قالب اقتصاد مقاومتی گفت، گفت تولید ستون فقرات اقتصاد مقاومتی. چرا بدنه کارشناسی ما یا بدنه دانشگاهی ما یا نظامات و مقررات ما تولیدی نیست؟ برای اینکه از سال 32 تا 50 و قبلترش توسط رضا پهلوی، بعدترش توسط محمد رضا، تمام نظامات اداری اینجا طوری طراحی شد که اینجا خام فروش بماند و ما به واسطه دوری از تفکر تولیدی، دوری از تفکر تولیدی ملتفت این قانونگذاری هنوز نشدیم.
نظام‌های جهانی آزادسازی تولید رو پیش گرفتن.
نظام‌های جهانی در داخل خودشون بله، ولی برای دیگران نه. خب دیگه عرض می‌کنم ویژگی نظام‌های جهانی دروغ و نفاقه. به ما میگه این کارو کن، خودش این مسیر رو نرفته. اصطلاحا میگن کشورهای پیشرفته نردبان پیشرفت پشت خودشون لگد می‌زنن میندازن. اون مسیری که رفته در قالب استانداردهای بین‌المللی میگه شما ندیدا آلودگی محیط زیستی درست میشه، گاز گلخانه‌ای تولید میشه، نمیدونم چی میشه. در داخل خودشون و برای یه سری از اقشار خاص خودشون.
اگه تو داخل خودشون هم باشه فاصله تفاوتی نباید شکل میگیره. کارو
کشید گرفتن فاصله تفاوتی چی شکل میگیره؟
تو آمریکا
واسه اینکه تو آمریکا ما احسن ما نگاه کنید احسن اونا میگن آزادسازی تولید. حرف ما اینه که آزادسازی تولید برای مردم، شرق میگه آزادسازی تولید برای دولت، غرب میگه آزادسازی تولید برای سرمایه‌دار. حرف ما با اونا هم فرق میکنه. اونم آزادسازی میگه آزادسازی تولید انجام میده، میگم آره. میگه چرا فاصله طبقاتی زیاد شده، میگم واسه اینکه برای یه قشر خاص این کاری کرده.
پس بهتره به جاش بگیم همون که در جیرات از ما در جیرات مردم اون فهم دیگر نیکنه هفته پیش مردمی سازیه تولید
هر حرفی که آقا میزنه همون بهترین حرفه. بله ما تلاشمون همونه، تبیین همون
یه اون معنا گرفت، یعنی الان سازی تولید چهار تا معنا گرفت، یعنی در
خب آخه در کشوری که تولید آزادی است من چی بگم؟ کلمه رو به کار نبرم؟
میخوام میگم بعد باز بشه دیگه، همین
خب توی باز شد دیگه،
الان باز شده.
قبلترش البته ببینید، قبلترش ما اینجا اقتصاد مقاومتی رو گفتیم، قاعدتا ما خارج از چارچوب اقتصاد مقاومتی منظورمون نبود. البته نکته شما درسته، باید دقیق حرف بزنم. بله آزادسازی تولید برای انبوه، البته گفتم ورود انبوه مردم به تولید، اینم گفتم ما یه تولید انبوه داریم، یه انبوهی از تولید کنندگان داریم.
این شکل آزادسازی جا جهان
نیست. ما معتقدیم قوانین اسلامی این کارو میتونه انجام بده. سلام.